أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. دیروز یه مقدمه توضیح دادیم، عرض کردیم که انسان باید موقعیتشو در عالم بشناسه و اگر کسی موقعیتشو درست تو عالم بشناسه مؤمن میشه. مؤمن کسی که اول خودشو باور کرده، بعد خداشو باور کرده، بعد راه الهی رو باور کرده، نبوت و امامت رو باور کرده. و امام حسین علیه السلام برای اینجور آدم ها پیام داره، برای اینجور آدم ها حرف داره. اگه کسی بخواد خودشو جدی بگیره، امام حسین براش حرف داره. و گفتیم که یکی از مسائلی که ما میخوایم بپردازیم از امام حسین بپرسیم که چیکار بکنیم، مسئله خانواده است. حالا امروز یه مقداری درباره این مسئله خانواده که چرا مسئله است، چرا موضوع بحثم قرارش دادم میپردازم، که انشاءالله حالا بتونیم کم کم اون نکته هایی که از جریان عاشورا میخوایم یاد بگیریم برای حل مشکلات خانواده رو کم کم بتونیم واردش بشیم. ببینید، ما الان توی وضعیتی قرار گرفتیم که خیلی امور داره تغییر میکنه، اما این تغییرات چون خیلی آهسته آهسته داره رخ میده، خیلی وقتا ما ها متوجهش نیستیم. یه مثالی رو میزنن توی برخی از این کتاب ها، مثال میزنن، میگن که شما یه قورباغه رو اگر بیاندازید داخل یه آب جوش، جیغ و بیغ میکنه و بلافاصله از بین میره. اما همین قورباغه رو به جای که یه دفعه بندازید توی آب جوش، توی آب معمولی بذارید، نکنید این کار رو ها، ولی فقط داریم میگیم همچی کاری میشه کرد، آزمایش کردن، جوابش هم دیدن، که قورباغه رو توی آب معمولی میذارن، یه شعله خیلی گرمی زیرش میذارن، این شعله کم 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 این آب رو داغ میکنه. میگن اینه که امتحان کردن این کارم نکنید گناه داره، ولی اینه که امتحان کردن، میگن که این کم کم این قورباغه کاملا میپزه میمیره، ولی متوجه نمیشه، همین آرام خیلی چون دما تدریجا عوض میشه این قورباغه حالیش نمیشه، زمانی حالیش میشه که دیگه مرده. بعضی وقتا وضعیت ما شبیه این قورباغه هست، یعنی که وضعیت جامعه کم کم داره عوض میشه، منتها چون آرام آرام داره عوض میشه ما متوجهش نیستیم. وضعیتی که تو دوره جدید توی فضای غربی پیش اومد و به تبعش تو کشورهای ما داره وارد میشه، اصطلاحاً بهش میگن فروپاشی خانواده. خانواده کم کم داره مزمحل میشه، کم کم داره نابود میشه. اما این چون خیلی آرام آرام داره تغییرش انجام میشه، اغلب افراد متوجهش نیستن. حالا من یه مقدار میخوام بپردازم که این خانواده داره نابود میشه یعنی چی؟ چه بلایی داره سر ما میاد؟ این تدریجی که داره تغییر میکنه چه چیزی رخ داده که ما متوجهش نیستیم؟ از یک دو مثال ساده شروع میکنم که بفهمیم که داره خانواده از بین میره، تا بعدش بریم که چه عواملی رخ داده، الان تو چه وضعیتی داریم به سریم بریم. ببینید، شما نگاه کنید زمانهای قدیم، لااقل از پدراتون بپرسید، نیاز نیستش که برید سراغ نمیدونم 200 سال قبل، از پدراتون بپرسید، رفت و آمدهای خانوادگی با امروز خیلی متفاوت بوده. این افراد با نسبتهای خیلی دورتر ارتباط خیلی صمیمی‌تری داشتن. الان دیگه خانواده‌ها خیلی با هم رابطه داشته شدن، دیگه در حد پسر عمو و نمیدونم پسر دایی و در این حده. ولی قبلا من خودم یادمه بچه که بودم، من دایی پدرم و فرزندان دایی پدرم و نوه‌هاش، چقدر چه فاصله میشه. ما دائما با هم دیگه بودیم، نه اینکه مثلا فقط گاهی وقتا مثلا یه عید هم دیگه. الان تا حد عید هم خیلی وقتا اینجور افراد هم دیگه رو نمی‌بینن. یعنی اون خانواده با اون گستردگی که داشت که یک فضای خاصی رو ایجاد میکرد، امروز تبدیل شده به خانواده. وقتی ما میگه خانواده چی ذهنمون میاد؟ فقط پدر و مادر و بچه ها. این که من دارم میگم خانواده داره دچار فروپاشی میشه، الان چون هنوز این خانواده اولیه وجود داره، خیر از ما متوجه نیستیم خانواده داره نابود میشه. اما یه بار شما بگردید سراغ 50 سال قبل، ببینید خانواده اون موقع با امروز خیلی فرق داشته. ارتباطاتی که بین افراد بوده خیلی متفاوت بوده. ببینید مسئله خانواده مثل خیلی دیگه از مسائل انسان یه سطح تحلیلی داره که ما غالبا متوجهش نیستیم. من قبل از اینکه بیام برای این بحث شما، داشتم یه دار کتابای مختلف غربی ها رو مطالعه میکردم، دیدم یه تعریفی از خانواده گفتن، اون تعریف تو جامعه ما هم رایج شده. ما خانواده رو اینجوری داریم تعریف میکنیم. تعریفی که اونا میگن این است که یه رابطه بین چند نفر که تعهد میکنن اینها با هم دیگه باشن، یه واحد اقتصادی تشکیل میدن و اینها با تشکیل این واحد اقتصادی فرزنداشو نگهداری میکنن. یعنی یه تعهد بین چند نفر که اینا یه واحد اقتصادی هن و بچه هاشون هم نگهداری میکنن. این تعریف سه تا ویژگی هست که تو خیلی از این کتاب های غربی تو تعریف خانواده میگن. خانواده یعنی این؟ اگه خانواده اینه واقعا، حالا اون اقتصادی شو یکم کوتاه بیایم، حیوانات مگه خانواده شون غیر از اینه؟ شما مثلا یه خانواده خرگوش رو در نظر بگیرید، یه خانواده نمیدونم شیر رو در نظر بگیرید، چی هن؟ یه شیر ماده است، یه شیر نره، چند تا طول شیر دارن، یا یه خرگوش ماده است، یه خرگوش نره، چند تا بچه خرگوش دارن. تا زمانی که این بچه هاشون بتونن خودشون رو پای خودشون وایسن، تحت پوشش این پدر مادرن. وقتی هم که اینا دیگه یکم بزرگ میشن، دیگه میتونن خودشون، مثلا اگه شیره بتونه بره شکار کنه، اگه نمیدونم خرگوشه بتونه بره خودش نمیدونم غذاشو به دست بیاره، اینا جدا میشن و دوباره خرگوشه میره اگه نر باشه میره یه خرگوش ماده پیدا میکنه و اون طرف. این تلقی از خانواده تلقی غربیه که خانواده رو در حد حیوان میاره پایین. من دیروزم اشاره کردم اولین نکته برای تصمیم گیری درست و زندگی اینه که ما باور کنیم آدمیم، انسانیم، سطح ما خیلی بالاتر از حیوانه. از نکته های جالبی که تو قرآن بهش پرداخته اینه که خانواده تو بهشت اول بار رقم خورده، نه تو دنیا. اولین خانواده عالم کی بوده؟ حضرت آدم و حضرت حوا. ازدواج، تشکیل خانواده با ازدواج شروع میشه دیگه، درسته یا نه؟ اولین ازدواج تو بهشت رقم خورده. خیلی قرآن این نکته عجیبی داره، منتها اینقدر ما جدی نمیگیریم این نکته عجیبشون، برامون عجیب نیست. یه نکته رو علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان گفته، اون نکته موجب شده من یه عالمه نکته دیگه از تو قرآن در بیارم. اون نکته شنم اینه، میگه که اگر داستان هست آدم رو میدونین همتون دیگه، هست آدم و حوا تو بهشت بودند و شیطان اومد فریبشون داد و رفتن از اون درخت ممنوعه خوردند و لباساشون ریخت به خجالت کشیدن، سری با برگ‌های درخت‌ها خودشون رو پوشوندن. یعنی یه دفعه برهنه شدن، خجالت کشیدن، سری با برگ‌های درخت‌ها خودشون رو پوشوندن. علامه طباطبایی میگه اگر این واقعه توی بهشت رخ نداده بود، انسان ها توی غریزه جنسیشون با حیوان ها فرق نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی تا حالا دقت کردید لباس بشه دردی می خوره؟ تا حالا دقت کردید توی تمام موجودات زنده رو کره زمین فقط ما انسان ها هستیم که لباس می پوشیم؟ لباس برای چی پوشیم؟ سوال عجب غریب میکنم. حالا این بحث عاشورا چقدر داره به لباس پوشیدن؟ اگه اینا رو بفهمیم و خیلی مشکلات اجتماعی هم میفهمیم و تازه میفهمیم که چرا مسئله حجاب برای اون مسئله است. ببینید دقت کردید تا حالا تو اون موجودای زنده که رو کره زمین هستن، این غربی ها خیلی هاشو میگن آقا ما ادامه میمونیم دیگه. آقا شما از میمون به قبل همه حیوانات یکشون از لباس بپوشه، اما ما انسان ها لباس میپوشیم. لباس برای چی پوشیم؟ میگن آقا لباس برای که ما رو از سرما و گرما حفظ کنه. واقعا مسئله اصلی لباس اینه؟ یعنی الان شما تو این بندر عباس داغ که ما اومدی چند روزی داریم تجربه میکنیم زندگی شما رو، اختصاصی اینه که آدم خیلی کم لباس بپوشه دیگه، اینجوری یا نه؟ یعنی دیگه هیچ کی شما تو بندر عباس با کت شلوار، مثلا من با قبا نمیگردم، قبل اومد کچلا از این چادر و مانتوی خانومان هم گرمتره. باید شما مقدار لباسی که الان توی این شهر میپوشید به اندازه این که شما را از گرما و سرما حفظ کنه اصلا اینه؟ اتفاقا اگه از گرما الان اینجا گرماست که گرما حفظ بشه آدم بگید به حداقل لباس پسند نمی کنه. غیر اینه مسئله لباس چیه؟ خدا خیلی عجیبه میفهمد قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. میگه ما لباس رو از آسمان فرو فرستادیم. مگه لباس از آسمون میاد پایین؟ مگه لباس بارانه؟ یعنی چی لباس از آسمون فرو فرستادیم؟ یعنی لباس یک پدیده ملکوتی آسمانیه. لباس که از آسمون نمیاد. لباس از چی درست کرده؟ از پشم و از پارچه و از نخ و از نخ از چی درست میکنن؟ یا از نمیدونم پشم حیوانات یا از موی حیوان یا چیزاست دیگه. آخرش حیوانات هم کمی دوروبر خودمونن. اما خدا میگه ما لباس رو ما نازل کردیم. یعنی چی نازل کردیم؟ یعنی حواستون باشه لباس یه پدیده دنیوی مادی نیست. اگه قرار بود حیوانات زندگی کنن فقط لباس نیاز نبود. بدنشون پوشش های کافی داشت. یه دسته از حیوانات پنج دارن، یه دستشون مو دارن، یه دستشون نه مرچی لاک داره، اون یکی هر کدوم یه پوششی داره که این بدنش رو حفظ میکنه. اما انسان ها خدا برامون لباس فرستاد. بعد میگه مهمترین کار کرده لباس چیه؟ یواری سوآتکم و ریشا. همون مشکلی که آدم و حوا توی بهش داشتن، لباسشون که ریخ چی شد؟ اول همه خجالت کشیدن، شرمگاهشون رو مخفی کردند. میپوشاند شرمگاه شما رو. ریش تو لغت یعنی زیبایی. حالا ریش هم که ما بگیم ریش او فهم کن. ریش یعنی اون چی که قشنگ میکنه. مثلا میگن ریش طاووس. طاووس که ریش نداره، اون پرای طاووس که خیلی قشنگش میکنه میگه شکن ریش. تو عربی ریش یعنی عامل زیبایی. خدا میگه ما لباسی که فرستادیم دو تا کارکرد اصلی داره. یکی این که انسان ها شرمگاهشون رو میپوشونند، دوم این که با لباسشون خودشون رو زیبا میکنند. زیبا عامل زیباییه. شما اگه دقت کنید اولین و دومی کارکرد لباس همینه. اگه به شما بگن آقا جون آزادی لباس نپوشید، کامل نپوشید، مثلا ملاحظات اجتماعی رو صرف نظر کنید، مثلا کت نپوشید، خب یاد کت نپوشن، پیرن نپوشید دیگه، تا چقدر لباس رو بذارید کنار جلوی دیگران؟ ببینید استخر هم یه چیزی میپوشید. یعنی انسان شرمگاهش براش مهمه، برای حیوانات مهم نیست. از اون که میایین جلوتر، تمام ماها که میخوایم بریم لباس بخریم میگردیم لباس میخریم. دقت کردید؟ این نیستش که وارد بازار کشید اولین مغازه اولین لباس که چشید بخوره برداری بگی آقا من اینو میخوام. همین ما لباس رو انتخاب میکنیم. چرا انتخاب میکنیم؟ چون برامون زیبایی لباس مهمه. حالا قیمتش هم مهمه ها، اما غیر از قیمتش زیباییش هم مهمه. لباس یه پدیده آسمانیه، خیلی عجیبیه. یعنی ما انسان ها چون آدمیم لباس میپوشیم. برای فرهنگ برهنگی با فرهنگ آدمیت سازگار نیست. برای خود اون فضاهایی هم که برهنگی رو ترویج میکنن یه مقدار لباس رو باقی میذارند. خوب دقت کنید، مثلا بحث حجاب که الان مطرحه، دقت کردید توی غرب که فرهنگ برهنگی رایجه، تو مجالس رسمیشون مثلا وزارت خارجه برنامه‌ای داره دیدارا، لباساشون چقدره؟ به اندازه‌ایه که تو مجالس آنچنانیه؟ یا اصلا دقت کردید آقایون تو خود غرب هم چقدر پوشیده میان؟ تا دقت کردید نیو؟ یعنی لباس اگر انسان‌ها به فطرتشون باشن نخوان یه کار دیگری بکنن، اصلا پوشیدگیه. چون یه جریانات دیگه تو غرب رخ داده، فرهنگ برهنگی رایج شده. شما اگه 100 سال قبل، نه 50 60 سال قبل برید توی غرب نگاه بکنید، فیلمای مثلا چارلی چاپلین رو نگاه بکنید، فیلمای نمیدونم کم قدیمی دیدید یا نه، این زنا پوششون چقدره؟ اصلا مثل امروزه؟ یعنی فرهنگ پوشش یه فرهنگ آسمانی انسانه. یه عده با مرض سعی میکنن پوششو کم کنند، وگرنه اگه انسان به فطرتش باشه خودش پوششش جدی میشه. حالا بحث ما حجاب لباس نبود فقط، میخواستم منم سراغ بحث خانواده. ببینید لباس ما تو بهش رقم خورد. علامه اینو میگه، میگه اگر لباس ما تو بهش رقم نخورده بود ما تو دنیا میومدیم خجال شرم نداشتیم. چون تو بهشت لباس آدم ریخت و انسان خجالت کشید، ما توی دنیا که اومدیم هممون اگر کامل برهنه بشیم خجالت بکشیم. و نه فقط لباسمون، بلکه ازدواج آدم تو بهشت رقم خورد. قرآن کریم سوره بقره آیه 35 میفرماید یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث و شئتما. ببینید تو حیوانات سه تا چیز هست، تو انسان هم این سه تا هست، اما انسان با حیوان فرق میکنه. حیوانات خونه دارن یا نه؟ مسکن دارن دیگه. حیوانات میخونن یا نه؟ خوردن هم دارن. حیوانات غریزه جنسی و همسر دارن یا نه؟ یعنی با هم ازدواج میکنن یا نه؟ هر سه تاش حیوان دارن، اما این سه تا رو خدا میگه من تو بهشت برای آدم انجام دادم. ای آدم در بهش ساکن شو، سکونت بگذین، مسکن پیدا کن، خونت رو تو بهش قرار بده و بخور. تو و همسرت، هم همسری هم مسکن هم خوردن، صداش تو بهش رقم خورد. برای همین زندگیاتون رو نگاه بکنید، عمده زندگی ما درگیر خوردن و مسکن و ازدواج. بعد عمده زندگی ما نه مثل حیواناتا، همه میگن آقا یه چهار دیواری داشت، یه سقفی داشته باشیم زندگی کنیم. هیچ کدوم حاضر نیست بره زیر یه سقف زندگی کنه. شما حاضری؟ فقط یه سقف بذارید زیرش برید زندگی کنید. کی حاضر؟ تو بندر عباس که اصلا نمیشه، باید کولر هم باشه. اما شهرهای دیگه شب که هوا خوبه، هیچ کی حاضر نیست فقط با یه سقف زندگی. همین یه چهار دیواری کافیه ها. اما وقتی که میخوای بری خونه پیدا کنی، میخوای مستأجر هم باشی، کلی میگردی دنبال خونه ها. نوری حداقل داشته باشه، محیط قشنگ باشه. خوردن چی؟ ما مثل حیوان ها میتونیم بخوریم؟ مثل یک شیر یک آهو رو شکار کن و بخور، حالت به هم میخوره. آهو یه غذای خیلی لذیذ. اگه تونست مثل شیر بری آهو بخوری، این شیره که وقتی آهو رو بگیره همونجور خام خام با پوست و مو و همه چی شروع میکنه خوردنش. اصلا ما تصورش بکنیم حالمون بد میشه، درست یا نه؟ چقدر از عمر ما صرف خوردن میشه، نه فقط خوردنشا، مقدمات خوردن، کالاهای اساسی، گرونی، قیمت، تورم. اگه ما قرار بود مثل حیوانا بخوریم اصلا قیمت و تورم اینا مشکلی بود. چقدر از تکنولوژی ها صرف ساختن و آماده سازی خوردنی هاست، درکه یا نه؟ در نظر ما انسان ها قرار بود مثل حیوانا غذا بخوریم، اصلا کلن دنیا ملت بیکار میشدن کلن. خیر اینه. ببینید خوردن ما میخوریم، حیوان هم میخوریم، میگن غریزه گرسنگی، اما تو انسان غریزه گرسنگی نیست، تو انسان یه خوردن ملکوتیه که این چون ملکوتیه، چون ماوراییه، چون الهیه، چون تو بهش رقم خورده، نمیتونه مثل حیوانات بخوره. برای همه ما ذوق و سلیقه های خوردنی داریم. میگه از این غذا خوشم میاد، از اون غذا خوشم نمیاد. مگه بدنت به این غذا نیاز نداره؟ چرا خوشت میاد بدت میاد؟ ببین غذاهای ما چجوری داره زندگی ما رو تغییر میده. لباس هامون، خونه هامون، همسرامون. خب بریم سراغ خانواده. ولی همین ما انسان ها حیوان نیستیم. ایناش که دارم میگم، حرفایی میگم به درد غربی ها بخوره، یعنی میخوام از آینه شاهد بیارم. لوی اشتراس جامعه شناس معروفه، تمام تمدن رو به خوردن شهر میده. میگه تمدن در گروه مسئله آتشه. میگه انسان از زمانی انسان شد که آتش رو کشف کرد، آتش هم به چه دردی میخورد؟ اینکه میتونست غذا رو بپزه. وقتی غذا رو پخت، اصلا انسان ها با حیوانات متفاوت شدن، کاملا مادی و اینا اصلا خدایان هم بحث نمی کنه. میخواد ادامه میمون بگه، میگه آتش چی شد؟ حالا اون تحلیل خودشو داره. منتها نکته من اینه، ما انسان ها همه چیزمون فرق میکنه، ازدواجمون هم فرق میکنه، خانوادهمون هم فرق میکنه. برای خانواده صرفا این نیستش که دو نفر با هم قرار میذارن با هم باشن و چهار تا فرزند رو بزرگ کنن. این خانواده حیوانه. خانواده انسان خیلی بیشتر از ایناست. ببینید تو نگاه غربی که متاسفانه توی ما هم داره رایج میشه و این نگاه اگه جدی باشه خانواده رو داره نابود میکنه، که داره نابود میکنه، این است که هر کسی اونا تحلیلشون اینه، میگن میدونید اصلا چرا جامعه ما تشکیل میدیم؟ ما جامعه تشکیل میدیم به خاطر اینکه نیازها و لذتهایی که دنبالشیم به تنهایی نمیتونیم به دست بیاریم. برای همین اگه میخوای به نیازها و لذتات برسی، برو با یه نفر دیگه، برو با دو نفر دیگه قرار ببند، با هم دیگه مشارکت کنیم، بیشتر و راحت‌تر به نیازها و لذت‌هامون برسیم. تو این نگاه خانواده هم یعنی چی؟ دیروز گفتم خانواده کوچکترین واحد جامعه است. اولین جایی که یه نفر پیدا میکنی با هم دیگه به لذت‌ها و نیازات برسی، همسرته. حالا مردی زن، زنی مرد. یکی رو پیدا کنیم با هم دیگه یه واحد تشکیل بدیم که بیشتر به لذت و نیازهامون برسیم. بعد تو این نگاه خانواده کوچکترین واحد جامعه است. دیروز اشاره کردم تو نگاه اسلامی اینجوری نیست اصلا. تو نگاه اسلامی جامعه یه خانواده بزرگ شده است که فرقی میکنه اینا با هم دیگه. ببینید من سراغ یه مفهوم میرم که زندگی همه ما و خانواده ها رو گره خورده بهش. ببینید چقدر از زمین تا آسمون تو دوره مدرن عوض شده. اون مثال قورباغه که گفتم، انقدر آرام آرام داریم تو این آب میپزیم، حالیمون نیستش که داریم میمیریم. هر خانواده که داره تشکیل میشه، همتون تجربه دارید، حداقل بعد یکی یا بلکه یا دو تا، امروز شده دو تاشون چون مدل غربیه، مرد بعد بره کار بکنه، درست یا نه؟ مرد باید شغل داشته باشه. مفهوم کار و شغل، کار یعنی چی؟ این مسئله کار رو جدی نگیری آخرش بلای سرت میاد که روز عاشورا رخ داد. حالا اینا با عاشورا گره میزنم، خیلی بحثمون از عاشورا دور نمیشه، ولی میخوام این تحلیل رو داشته باشید. ببین همه این رگه هایی که امروز مشکلاتشه، شما اون موقع هم اصل این مسئله رو پیدا میکنید. ببینید یه زمانی کار شغل یعنی چی؟ یعنی انسان با انجام این کار خودش رو تعالی بده، خودش رو شکوفا کنه. برید شما 500 سال قبل، نرید 500 سال قبل، برید تو فضاهای سنتی سنتی، هنوز جایی خیلی مدرن نشده، مثلا تو صنایع دستی. تو صنایع دستی ببینید کار یعنی چی؟ مثلا یه کسی یه سفال درست میکنه، از گل رو تا زمانی که این سفال در بیاد همش کار خودشه، درست یا نه؟ برای همین این سفالگره، اون دیدم تو 23 رفتید باش مصاحبه میکردم، دیدید یا ندیدید اون پولدار شده بود، حالا بیکار بود، پولدار شده، خیلی میلیاردر هم شده بود، بعدش رفت تو مغازهش این چیزای سفالی داده بود، گفت این چنده؟ گفت 25,000 تومان. گفت چقدر خاک مصرف کردی؟ چقدر هزینه شدی؟ گفت 500 تومان. گفت بی انصاف 500 تومن رو میفروشی 25,000 تومان؟ گفت آقا همش هنر منه. با یه افتخاری گفت هنر منه. کار هنر بود. هر کسی که یه کاری داشت هنرمند بود تو کارش. برای همین تو زمان قدیم صنایع دستی نداشتیم، همه چی صنایع دستی بود. موزه هم نداشتیم، همه اون چیزی که الان تو موزه عتیقه هم، همه چیزی که الان تو موزه هاست تو زندگی مردم بود. دید الان تو خیلی خونه ها نمیدونم یه این لگن ها هست، این آفتاب لگن قدیمی هست، نمیدونم این چیزای مختلف، نمیدونم یه چیزی که این میذارن تو دکور. اونی که امروز تو دکوره تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ شما، اون کاسه ظرف غذاشون بود. اون نمیدونم سماوره که الان تو خیلی خونه ها دکوریه، سماوری بود که توش هیزم میریختم نمیدونم چای درست میکردن. اینجوری بود دیگه، همه وسایل وسایل زندگی بود و همشون هنرمندانه درست شده بود. انقدر هنرمندانه بود که امروز هر کدومشو پیدا میکنیم میذاریم تو دکور. هر کسی که کار میکرد، نجار چوب میگرفت، از چوب صندلی برای شما در میآورد. هر صندلی یه هنری داشت. همین الانم هستن یه مقدار اونایی که با چوب صندلی درست میکنن حرفه‌ای، نه اونایی که با دستگاه خراطی میزنن کاملا میده تو سیستم، نقشه هم میده خود دستگاه، اونا رو نمیگم، اونایی که با دست نجاری میکنن، آهنگری، نانوایی، هر شغلی که در نظر بگیرید. تو این وضعیت همه شغل داشتن، نه فقط مردها شغل داشتن،
همه زنان هم شغل داشتن، هر کسی با شغلش هویت پیدا میکرد. وقتی قدیم میخواستن بگن فلانی چیکار است، میگفتن نجار، اوستای نجاره، اوستای آهنگره، اوستای فلانه. میومدی سراغ زنها، زنها چی؟ زنان هم همشون هنر داشتن چون شغل داشتن، شغل داشتن چون هنر داشتن، چون شغل و هنر داده چیز نبود. زنه عجب آشپزی کرد امروز رفتی خونشون، مادرت چه آشپزی، چه مربایی درست کرده، چه ترشی درست کرده، چه خونه رو قشنگ مرتب کرده، چه همش هنرمند بودن زنان و مردان ما. هر کسی با هنرش کاری میکرد، انقلاب صنعتی شد، همه رو بی‌هنر کرد، هنرمندا رو از ما جدا کرد. امروز وقتی میگن هنر چی به ذهن شما میرسه؟ یه چیزایی که به ربطی به زندگی نداره. هنرمند کیه؟ یه آدم بیکار، یعنی کار شغل جدی که نداره هنرمند. یه آدمی رفته تو خونش نشسته فقط نقاشی میکنه، اون یکی رفته تو خونش نشسته فقط نمیدونم خطاطی میکنه، این چه هنرمند؟ یه کار قشنگی میکنه که جزء زندگی نیست. تو دوره سنتی کانسر رو درست میکرد، روشم نقاشی میکرد، روشم خطاطی میکرد. هنر تو متن زندگی بود. الان هنرمند شده غیر از شاغل، هنرمند و صنعتگر از هم جدا شده. تو دوره قدیم هنرمند و صنعتگر جدا نبود، هر صنعتگری هنرمند بود. انسان ها با کارشون رشد میکردن، با کارشون با دیگران ارتباط برقرار میکردند، با کارشون اعتبار اجتماعی به دست می آوردن. پول معیار اعتبار نبود. میگفتن فلانی خیلی استاد، زندگیش هم خیلی پولدار نبود، اما همه خیلی براش احترام قائل بودن. انقلاب صنعتی رخ داد، زندگی ما رو به هم ریخت. انقلاب صنعتی میدونی چیکار کرد؟ اومد یه کار خیلی ساده کرد، تقسیم کار کرد. تقسیم کار میدونی یعنی چی؟ تقسیم کار معنی مدرنش. میگن شورش این بود، یه کسی کارخونه ای داشت، حالا نمیدونم کارخونه چی، مثلا کفاشی بود. تو کارخونه کفاشی مثلا 10 نفر کارگر داشت که اینا هر کدومشون کفش درست می‌کردن. کفاش قدیم چیکار می‌کرد؟ از اول تا آخر یه کفش خودش تنهایی درست می‌کرد. میگفت چرا اینجوری بکنیم؟ یه کسی بشینه برش بده، اون یکی بشینه این دوخت کنارشو بده، اون یکی کفیشو در بیاره، اون یکی نمیدونم نخشو درست کنه، اون یکی این کارو بکنه. دیدین 10 نفر رو به جای که همشون یه کار بکنن، این کارو تقسیمش کرد به 10 قسمت. گفت تو کار اولو بکن، تو کار دوم بکن، تو کار سوم بکن، تو کار چهارم تا نفر دهم. وقتی کار تقسیم شد، تعداد تولید رفت بالا. اگه این 10 نفر روزی 10 تا کفش درست میکردن که این کارخانه 100 تا کفش میزد، با این تقسیم کار تونست در روز 500 تا کفش تولید کنه. بعد بقیه هم از این یاد گرفتن. الان تو کارخانه چیکار میکنید؟ شما نیاز نیست یک ذره فکر داشته باشید، نیاز نیست یک ذره هنر داشته باشید، نیاز نیست یک ذره خلاقیت داشته باشید. فقط وایسا اینجا، این وسیله رو اینجا بردار، بذار اینجا، دو تا پیچ رو با هم محکم کن، بذار اون یکی ریل. کارخانه اینه دیگه. کارها تو دوره مدرن اینجوری شده، تقسیم کار شده، هیچ کی نمیفهمه از اول تا آخر کار چیه. یه ماشین تولید میشه، یه اتومبیل تولید میشه، یه اتومبیل یه عالمه کارگر دارن این درست میکنن. از تک تک شو تو بلدی اتومبیل چجور درست میشه؟ میگه نه، من فقط بلدم این دره رو اینجوری لولاشو ببندم. اون میگه من فقط بلدم نه رنگش کنم. اون میگه من فقط بلدم اینجاشو ضربه بزنم. همه کارها تو دوره انقلاب صنعتی تقسیم شد، بر همین هیچ کسی کالا مال خودش نیست، استاندارد شد. استاندارد یعنی چی؟ یه کلمه که الان خیلی مقدسه دیگه، یعنی همش باید یکسان باشه. یعنی نکنه یه ذره خلاقیت به خرج بدی ها. اگه یه کارگر تو کارخانه خلاقیت به خرج بده، خراب میکنه کارو. این باید عیناً همونی که بهش دیکته کردن عمل بکنه. یک ذره نباید، حق نداری فکر کنی، حق نداری خلاق باشی، تو باید فقط بله قربانگو باشی. پس کار دیگه چه ارزشی داره؟ ببین کار میکنی پول میگیری، پولت مهمه. کم کم یه کاری کردن با ما که شغلها که هر کدومش یک هنری بود تبدیل شد به کسب درآمد. الان برای چی دنبال شغل هستی؟ برای درآمدش دیگه. مگه آدم برای کار دیگه میره دنبال شغل؟ معیار شغل چیه؟ پول بیشتر. کنکور چه رتبه، چه رشته‌ای تو کنکور طرفدار داره؟ معلومه دیگه، پزشکی و مهندسی. چرا؟ چون پولش بیشتره. چند درصد دانش آموزامون دارید یاد بدید که آقا جون تو میخوای پزشک بشی مردم رو مداوا کنی؟ نه آقا من مردم مداوا کنم که چی بشه؟ من میخوام منم پولشو بگیرم. وقتی با این ذهنیت شد میرن این چیزا که میبینن امروزم تو اخبار دیدید یا ندیدید، پزشکه فقط نشسته امضا میزنه، دفترچه بیمه رو اجاره میگیرن امضا میزنن با اون کارخانه با اون شرکت وارد کننده رفیقن، میاد دفترچه بیمه ملت رو پول بهشون میدن، پول خوبی میدن 10 میلیون 20 میلیون میدن، دفترچه بیمه شون میگیره، پزشکه هم نشسته داروی نایاب مینویسه، اونم میره داروی نایابو میخره به اسم این، میره تو بازار آزاد چند برابر میفروشه، دولت بدبخت هم داره سوبسید میده، اینا هم دارن کار خودشونو میکنن، همه سوبسید دارن دارن میگیرن. آقا تو پزشکی، پزشک قسم خورده ولمون کن، پزشک قسم خورده پول بگیره. همینطور بقیه شغل ها، شغل ها چی شده؟ آقا شغل شده پول. چرا شغل شده پول؟ من قرار نیست هویت دست، آقا وقتی فوق تخصص جراحی قرنیه چشم داریم، من کجا خلاقیت و هنرمندی مهمه؟ فوق تخصص جراحی قرنیه چشم داریم، نمیخوام خدای نکرده به کسی توهین کنم، واقعا خیلی زحمت کشیده، اما این فوق تخصص قرنیه چشم کی میتونه کار انجام بده؟ زمانی که کارخانه به اسم بیمارستان وجود داشته باشه، که تو این کارخانه هر کسی یه تیکه از کارو انجام میده، یه کسی بیهوش میکنه، یه کسی دوا رو کنترل میکنه، یه کسی اون دستگاه رو روشن میکنه، یه کسی برقش رو اینجوری میکنه ها. برای همین اگه این کارخانه نباشه، این آقای پزشک نمیتونه کار انجام بده. منظورم از کارخانه فهمیدید؟ کارخانه این تقسیم کار. وقتی تقسیم کار شد، یه صلواتی فرستید. هیچ اشکال نداره، یه بچه داره گریه میکنه، اگه خانواده جدی باشه هیچ مهم نیست، یه بچه گریه کنه، بچه اگه گریه نکنه که بچه نیست، بیرونش هم نباید داد، فقط ناز و نوازیش بود. آهان اونم آفرین به اون دختر خانم که بخواد از بیسکویتش به این بچه بده. خب ببینید هنوز تو فضای ما خانواده وجود داره، همین که بچه گریه میکنه کسی داد نمیزنه سرش، احسن بر همه جمع. اما تو دوره مدرن چی داره میشه؟ داره تقسیم کار میشه. وقتی تقسیم کار شد، شما با کارت رشد نمیکنی، محصول کارت تو نمیبینی، چون محصول کار تو دیگه نیست. وقتی کسی یه لیوان خودش میسازه میذاره برای فروش، هر لیوانی که داره میفروشه خودشو داره میبینه تو این لیوان، ولی وقتی این لیوانو کارخانه میسازه تو نمیدونی چه نقشی داشتی تو ساختن این لیوان. برای همین انسان ها با کارشون خودشون دیگه شکوفا نمیکنن، با کارشون خلاقیتشون پرورش پیدا نمیکنه، با کارشون فکر نمیکنن. تو دوره سنتی هر کسی که میخواست کار کنه باید فکر میکرد، امروز میگن فکر نکن، همه چیزا رو ما بهت آموزش میدیم مو به مو، حق نداری یک فوق تخصص جراح چشم هستی باش، همه رو من به تو آموزش میدم یک به یک که خواستی عمل کنی چیکار باید بکنی، این دستگاه رو اینجوری روشنش بکن، بعد اینو اینجوری دستت بگیر، این ذره رو اینجوری برش بده، اونوری برش ندی، یا اون چشمم اینجا، من که بلد نیستم دارم میگم اینجوریه دیگه، همه چیز آموزش داده است. برای همین خیلی فرق نمیکنه این دکتره با یک کامپیوتر ربات، ربات ها خیلی دستشون ظریف نیست مثل آدما، برای همین هر چقدر بشه کامپیوتر جای انسان گذاشت دارن میذارن. غیر اینه مرتب داره کار انسان ها میره کنار، کامپیوتر دارن یه جای انسان، به جایی که آدم ها اینو جا به جا کنن، خب ما یه دستگاه درست میکنیم، این دستگاه این اینجا برداره بذاره اینجا، بهتره که راحت تره، خود آدم ها مطمئن ترن، آدم ها حیوان های خوبتری هند. ببین شما از حیوانات کار میکشید، اما حیوان که بخواد کار کنه فقط میتونه زمین رو شخم بزنه، حیوان نمیتونی بهش بگی این کار رو اینجوری انجام بده، اونم بیاد اینجوری انجام بده، با این ریزکاری که دستای ما داره و مهارت داره و زبان داریم و آموزش پذیری از بلدیم. با انقلاب صنعتی همه ما از خود بیگانه شدیم، از کجا؟ از همون کارم. تو نگاه سنتی افراد که کار میکردن، آهنگارا با هم ارتباط داشتن، آهنگارا با نجار ارتباط داشت، نجار میفهمید آهنگر چیکار میکنه، آهنگر نبودا اما میفهمید آهنگر چیکار میکنه، آهنگر هم میفهمید نجار چیکار میکنه، برای همین با هم میتونستن صحبت کنن، درباره کارشون با هم صحبت کنن، با هم زندگی ها پر از صحبت بود، صحبت ها صحبت های صمیمیت بود. الان کار ما جا برای صحبت کردن نذاشته. توی کارخانه دو نفر میتونن با هم درباره کارشون با هم صحبت کنن؟ این میگه آقا من این پیچه رو اینجوری میپیچم، میگه من اونجا میپیچم. بله یه جاهایی تخصص های بالای کمی هم صحبتی پیدا میکنن. ارتباطات اجتماعی رو کم کرد. از همش مهمتر این که به جایی که افراد تو کارشون اعتبار اجتماعی به دست بیارن، تو کارشون خلاقیت به دست بیارن، تو کارشون فکرشون پرورش پیدا کنه، فقط و فقط کار میکنن که پول در بیارن. کسی که این منطق تو ذهنش مستقر شد، وقتی میخواد ازدواج کنه، تو ازدواج دنبال شکوفایی خودش نیست که، دنبال این که اگه مرد زن، اگه زن مرد پول داره یا نه. چرا معیار ازدواجمون شده پول، امکانات؟ چون تمام زندگیمون شده پول، چون پول شده خدا. وقتی اینجوری شدی یه دفعه میشی یه آدمی مثل حور. اون زمان که آدم بدی بود. آقا چرا یه کسی، میخوام بگم این مشکلات تو دوره مدرن حاد شده اما اصلش اون زمانم بود. آقا چرا یه کسی مثل حور راه و حور که فطرتش پاکه، حور فطرتش پاک بود که توبه کرد دیگه، حور که میتونه به مقامی برسه که الان همه ما بهش خفته میخوریم، حور که همون خلیفت اللهه، حور چرا میره راه رو بر امام حسین میبنده؟ چون کارش برای شکوفاییش نیست، چون کارش برای پولشه. اون زمان هم اینا وجود داشته اما به قیاس خیلی کوچیک‌تر. وقتی میاد راهو بر امام میبنده، امام بهش میگه که همون اولین دیداری که بین امام و حور رخ میده و لشکر حور، حضرت خطبه میخونه اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لاهله یکن امضا لله و نحن اهل البيت. اگر شما تقوا پیشه کنید و حق رو به جایگاهش برگردونید، نزد خدا موجب رضایت خداست. حضرت توضیح میده و بعد میگه مگه شما از من دعوت نکردید؟ حور میگه من خبر ندارم کی دعوت کرده. حضرت اون نامه ها رو میاره جلو نشونش میده، میگه این کوفیان دعوت کردن، کار بدی کردن. خب حالا اینا کار بدی کردن، حضرت اولش بهت گفت چی کار کن؟ گفت کاری بکن که رضایت خدا درش باشه. حور یه عمری سرباز بوده، حالا شده فرمانده، سرباز بوده دیگه، نمیدید که این فرمانده ها سرباز بودن و استخدام میکردن پول میگرفتن. سرباز بوده پول میگرفته که بره بجنگ آدم بکشه. چه فرقی میکنه با اون کسی که داره توی کارخانه های فوق مدرن تجهیزات فوق مدرن تولید میکنه که بعد نهایت اون فوق مدرن ها بشه بمب کزا و کزا، بعد میرزن تو سر مردم یمن. آدم بسیار با کلاس، خیلی متشقق، یک مهندس فوق دکترا داره که توی آمریکا نشسته داره فلان فرمول طراحی میکنه که این بمب چجوری بهتر عمل کنه. پولشو میگیره، خیلی هم آدم متشخصیه، خیلی هم باش برخورد میکنی مؤدبه، چون نمیدونه چی کار داره میکنه. حرم نمیدونه چی کار داره میکنه. به حضرت میگه چی؟ میگه آقا جون من به این جمله خود حر رو بخونم، میگه امرنا اذا نحن لقیناک الا نفارقک حتی نقدمک علی عبید الله ابن زیاد. به ما دستور داده اند که وقتی با شما دیدار کردیم، شما رسیدیم، نذاریم شما جای دیگه برید تا بریم تحویل عبید الله بدیم بریم. حضرت شروع جملهش چی بود؟ ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضا لله. اگه تقوا پیشه کنید، اگه حق رو بشناسید، موجب رضایت خدا میشه. هرچی گفت دستور دادن به ما اینجوری باشیم، به ما دستور دادن اینجور کار رو انجام بگیم، پولش هم بدن، خوبم پول میدن بهتون، مواظب زندگیاتون باشید. همینجا شروع میشه. وقتی یاد گرفتید فقط با دستور پول در بیاری، دستور هم حتی دستور از بالا پایین نیست. ببینید خدای نکرده من نمیخوام کسایی که تو کارخانه ها دارن کار میکنن و هر کاری میکنن، من گفتم همه کارا کارخانه است، نمیخوام کسی رو مذمت کنم، میخوام بگم حواست باشه تو هر جا داری کار میکنی بفهم چی کار داری میکنی، کار خودت بر تو غلبه نکنه که کار فقط بشه پول. این کارا رو چجور عوضش کنم خودت باید فکر کنی بهش، من نمیتونم بهت بگم. حالا خوبش اینه که تو دوره مدرن بر خلاقیت هم یه فکری کردن، شما با خلاقیت اینو تولید کار بکنی، بری کارو ارتقا بدی. یعنی این فکرایی کردن اینا رو نرسیدم بگم، مثلا دیگه گوگل ساما اگه شد یه شب دیگه میگم. ولی خودت باید فکر کنی، اگر فکر نکنی که چرا داری این کارو میکنی غیر از پول، یه زمان میشی حر، میای راهو بر امام میبندی، میگی بابا دستور دادن. حضرت میگه آخه کی به دستور داد؟ یعنی چی؟ چه حرف زدنی با حضرت؟ حضرت میگه الموت ادنا الیک من ذلک، مرگ به تو نزدیکتر که بخوای منو بگیری تحویل ابن زیاد بدی. سکلک امک، مادرت به عذاب بشینه. حضرت هم میذاره تو نقطه حساس، مادر این خانواده هنوز وجود داشته، برای بار مادرش هم براش قداست داشته، میگه مادرت به عذاب بشینه. هور جوش میاره، جوش میاره، ادب هم داشته، هم خانواده داشته. ببین اگه خانواده اون موقع نبود خور جوش نمی آورد، ناراحت اون بگو. و اگه خانواده بود ادب فطریش نمونده بود بازم به درد نمی خورد. این ادبش جواب میده، میگه حیف که مادر تو حضرت زهراست، وگرنه یه جوابی بهت دادم حالتو میگرفت. حضرت اولین تلنگو رو میزنه، میره میرسه به روز عاشورا. روز عاشورا چی میشه؟ خور که تا حالا برای چی کار میکرد؟ برای پول. پولش میدادن دیگه، سرباز بود، اجیر بود، پول میگرفت که بره به جنگه. هور که تا امروز برای پول کار میکرد، به هور میگن که گفتم دیروزم خوندم براتون، یکی از همراهاش میگه اگه از من برسند اشجه کوفه، شجاعترین مردم کوفه کیه؟ غیر از تو نمیگفتم. فما هاذا الذی ارامنگ، این چی من از تو میبینم؟ گفت اینی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، والله لا اختار علی الجنت شیئا، به خدا قسم من توضیح میدم، من یه لحظه با خودم فکر کردم، یه لحظه خودم رو عنوان انسان جدی گرفتم، یه لحظه بی خیال پول شدم، یه لحظه فکر کردم من چه کاری میکنم، کار من چیز، شغل من چیز، کار من در این عالم چیست؟ یک لحظه به این فکر کردم. وقتی یک لحظه به این فکر کردم دیدم من کارم اینه که یک کاری بکنم برم بهشت، خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر دیدم، به خدا قسم من کاری جز بهشت رفتن ندارم، من بهشت رو انتخاب کردم. بعد میاد سراغ حضرت، میاد سراغ حضرت. ببین جملات قرآن خیلی برای ما درس داره، زندگی ماست این. وقتی میادش به حضرت میرسه اجازه میخوا، میدونی چی رو میاد دیگه، با اسبش میاد نزدیک میشه، از اسب پیاده میشه، این کفششو در میاره میندازه دور گردنش که علامت چیز بود، حتی از اسب پیاده میشه تو برخی نقلاست که نه همون سوار بر اسب، ولی میگن کفششو در میاره، با حالت ذلتواری میاد خدمت حضرت، عذرخواهی میکنه و میگه والله، این جملهش برام مهمه، والله الذی لا اله الا هو، به خدایی که جز او خدایی نیست قسم. ببین فکر هر چه جوری میاندیشید، ما زنن تو ان القوم يردون عليك ما عرست عليهم ابدا، من هیچ وقت فکر نمی کردم پیشنهادهای تو رو اینا اینجور رد کنند، کار به کشتن تو برسه. ولا یبلغون منك هذا المنزل، من اصلا به ذهنم نمی اومد که کار برسه به اینکه تو رو بکشن. آقا چرا فکر نکردی؟ آقای حر عزیز چرا فکر نکردی؟ چرا قبلا فکر نکردی؟ ای نداره، خدا تو رو بخشید، چرا قبلا فکر نکردی؟ آقا مقصر متهم ردیف اول عاشورا حره. آقا اگر راهو بر حضرت نبسته بود که حضرت محاصره نمیشد، که اونا نمیرسیدن سر وقت حضرت. درسته امام حسین خیلی بخشنده است، خیلی بخشنده است، خیلی بخشنده است، حرم باشی میبخشته، اما تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا فکر نکردی؟ تو چرا گمان نکردی؟ ما زنن تو چرا گمان نکردی؟ چون ننشستی با خودت خلوت کنی، چون ننشستی یه روز ببینی من چی کارم تو این عالم. وقتی فکر نمی‌کنی وضعیت این میشه. خدا شکر برای هور که آخر یه لحظه فکر کرد. فقلت فی نفسی لا اوتی. ببین چی با خودش فکر کرد. این فکر که خیلی ماها میکنیم تو زندگیمون و همین جهت امام زمان نمیاد. میگه با خودم گفتم ان اوتی القوم فی بعض امرهم ولا یرون انی خرجت من طاعتهم. با خودم گفتم که حالا تو برخی کار با اینا همراهی میکنی، با اینا مخالفت نمیکنی، با جامعه مخالفت نمیکنی، با اشکالاتی که تو کشور هست مخالفت نمیکنی، کوتا میایین، چشمونو میبندیم که اینا نگن این آدم بدیه، که اینا نگن از ما جدا شده. هیچ آقا غصه نخواهید، این بچه ها آزاد، من کاملا آزادم با این بچه، هیچ مشکلی نیست. بچه های بچگیشو نکنه، بچه به درد نمیخواه. باید تو مجلس ابو عبدالله بیان، بچگیشون هم بکنن که اگه اینجور وقتا بیان اهل مجلس میشن. ببین شما تمامتون که اومده، یکی از خوبه عاشورا اینه که ما رو هور میکنه، هور تو لحظه آخرش. آقا شما کی بهتون پول داده بیاد این مجلس؟ بیکار بودین؟ حوصله‌تون سر رفته بود؟ خوابتون گرفته بود؟ این سوزن چه خوب حرف میزنه، خواب آدم خوابشون میاد. این یکی از چه دیگه پای مجلسی که میرن گفته شما خوب حرف زدن خوابشون میاد. شما به این جهت اومدی من که داد میزنم نمیذارم بخوابی. ببین عاشورا امام حسین یه کاری کرده بابا، بعد 1400 سال یه لحظه با خودمون فکر میکنیم، پا میشیم میای مجلس ابو عبدالله. اینجا دیگه برای پول نیومده، اینجا کارمه. دیدی یه بچه، یه دل بچه و بچه هیئتی هن، اونا کارشون هیئته، اونا از اول اومدن. آقا این بچه هیئتی ها چقدر پول میگیرن؟ حقوقتون چقدر؟ آقا اینو که تو هیئت هستید شما بدون چقدر پول میدن؟ اینجا رو اینجوری مرتب کردید، چقدر پول میدن؟ این تجهیزات رو برداشتید اینجا نصب کردید، زحمت کشیدید یا بلکه خیلی جیبشون هم دارن پول میدن. یه عده کارشون شد حسین. همه شما که اومدید مجلس ابو عبدالله، کی بهتون گفت بیاد مجلس ابو عبدالله؟ چقدر پول میدن الان اومدید تو مجلس؟ یک ساعت دو ساعت حساب کن دیگه، ساعتی چقدر؟ ساعت کارتون چقدره؟ دو ساعت اومدی تو مجلس چقدر باید پول بدی؟ آقا به جای دو ساعت بهتر نبود میرفتی یک کار میکردی پولشو در میآوردی؟ همه تون از این گذر کردید. مجلس ابو عبدالله اینه که یه لحظه با خودتون فکر کنید ببینیم کجای عالمین. بعد که با خودت فکر کردی این فکره اگه بمونه تو، اگه ببینی مثل الان که تو مجلس ابو عبداللهی بین بهشت و جهنم مخیری، این انتخاب بهشت بکنی تموم کار. امام زمان میاد. اگه تا حالا امام زمان نیومده به خاطر اینکه ما این مجلس ابو عبدالله میایم، دهم که تموم میشه حضرت دیگه مرخصید، ما میگیم خدا حافظ شما، رفتیم دو سال بعد. نریم دو سال بعد، انتخابمون رو ادامه بدیم، یه مقداری به خودمون بیاییم. اگه تصمیم بگیریم، ببین فقط یه بار فکر کن کجای عالمی. این حرفی که روز اول گفتم الانم میگم. میخوای کار کنی که خانوادت رو نگه داری دیگه؟ خانومه برای چی دنبال کار میره؟ به خاطر که اعتبار اشتباهی شده تو پول. میگه اگه شغل داشته باشی اعتبار اشتباهی داری، خانوم خاندار اعتبار اشتباهی نداره. چرا؟ چون کار فقط شده پول. بابا یه خانوم از هر دستش هنر میریزه، ببین چه خونه داری میکنه، ببین چه تربیت بچه میکنه، ببین کیو تحویل جامعه داد. اینا که مهم نیست، نه برای خود خانوم مهمه نه برای دیگران مهمه. حالا اگه زنش بره سر کار پول بیاره، چقدر زن خوبی دارن. معیارمون داره عوض میشه. آها ازدواج در کنار این چیزا نیستش که. ازدواج یعنی من خودم رو شکوفا کنم، یعنی یکی رو پیدا کنم با هم دیگه راه خدا رو بریم با هم دیگه. اون کی اسمش حالا یادم رفتش، اون که از اصحاب امام حسین علیه السلام اومدش سراغ حضرت، سراغ خانومش کوفه زندگی میکرد، اومد سراغ خانومش، خانوم گفت چه خبره؟ گفت مردم دارن جمع میشن برن با حسین بجنگن. دید اینم داره شمشیرشو برمی‌داره، گفت تو چی کار می‌خوای بکنی؟ گفت من هم شمشیرم برمی‌دارم دیگه. گفت برای چی؟ گفت من که نمی‌رم با حسین بجنگم، من هم شمشیرم برمی‌دارم برم کمک حسین کنم. گفت خب نگران نباش، من ساکو بستم، ساکمونو بستم. گفت ساکمونو یعنی چی؟ گفت ساکمون دیگه، ساک من و تو. گفت تو کجا می‌خوای بیای؟ گفت تنهایی بری سراغ حسین. داشتیم که اونجا جای زنا نیست. گفت زینب اومده یا نه؟
همه خودمون چی بگیم؟
یه عمری باهات دست دستت دادم که با هم بریم پهلو حسین، حالا که میخوای بری تنها میخوای بری؟ از اول این زن و شوهر که ازدواج میکردن معیارشون پول نبود، مال نبود، معیارشون حسین بود. تا آخرم با هم رفتن پهلوی حسین. بله پهلو حسین که برید تیکه تیکت میکنن، چه صفایی داره آدم پهلو حسین تیکه تیکه بشه. خور برگشت، دیر برگشت، اما برگرد. مهارم دیر شده، سن خیلی همون گذاشته، من چه رونت کردم، خیلی همون گذاشته، تا چشم هم بزنی عمر آدم میگذره. حالا الان جلسه جوانه زیاد هم خیلی بجسبی، نذارید بگذره. الان میتونید تصمیم بگیرید، تصمیمتون رو بگیرید. اگه ازدواج نکردید تصمیم بگیر حسینی ازدواج کنید. حسینی ازدواج کردن فهم میکنه برای پول و ثروت ازدواج کرد. اگه ازدواج کردی تصمیم بگیر حسینی بچه دار بشی. اگه بچه‌هات هم بزرگ شده تصمیم بگیر الان دیگه حسینی بشی. هر موقعیتی هستی تصمیم تو بگیر. دیر میشه ها. ببین تو لشکر عمر صد 30,000 تا بودن، یه دونه هور تصمیم میشو گرفت. خیلی احتمالش کمه اون لحظه آخر. قبل از اینکه امام زمان بیاد با تصمیمونو بگیریم. برگشت، پر زد به قلب دشمن. از آخو گفت آخو من اولین کسی بودم که راه و برد بستم، بذار اولین کسی باشم که میرم میزنم به صف دشمن. زد به صف دشمن، یه جنگی کرد، حتی دستور داد برگشت دوباره اینو جنگ کردن، دوباره توی جنگ حضور داشت، حضور داشت تا اینکه هر دو بار جنگی. یه بار همون اول برمیگرده یه حمله به دشمن میکنه، بعد از حمله‌ای که میکنه یه مقداری رو که تارمار میکنه برمیگرده حضرت دیگه تو نوبت قرار میگیره، تو نوبت قرار میگیره. وقتی نوبتش شد میره میزنه به لشکر دشمن، میزنه به لشکر دشمن، مفصل میجنگه تو شهید میشه، میفته زمین. امام حسین میده بالا سرش. بابا امام حسین همین بود که بچه‌مون رو ترسونده بود، تموم شد، برگشت، تموم شد. همه آقا هر چقدر بد باشیم به اندازه هر بدی نکردیم تو عمرمون. شمشیر رو اماممون نکشیدیم، شمشیر رو بچه های امام نکشیدیم، بچه های امامو نترسوندیم. هر چقدر بد باشیم بیاییم امشب توبه کنیم. اگه توبه کردی وقتی بیافتی زمین اون لحظه مرگت که میشه خود امام بیاد بالای سرت، سرشو گذاشت رو پاش، گفت اندخور رون کما سمت که اموک اندل هر انشاءالله فی الدنیا والآخره الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلبی انقلبوا. خدایا ما رو ببخش و بیامرزی، توانه یا مرزیدی از دنیا ما بعد توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیب بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. ازدواج همه ما رو حسینی بگردان، بچه های همه ما رو حسینی بگردان، توفیق توبه هرمانند به همه ما عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، لبنان، سوریه، هر جا هستن، افغانستان، هر چه سریع‌تر با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ببخشید آقا بزرگ.